پس از شنیدن نمایش با بخش کارشناسی برنامه رو ادامه بدیم. جناب آقای رضا شفته و سرکار خانم دکتر فریال آذری، دو منتقد ادبیات و تئاتر، در استودیو حاضرند و امشب در خصوص تبعیض نژادی یا اهمیت جان گریشام صحبت میکنند.
به نام خدا با عرض سلام و درود خدمت شنوندگان عزیز.
سلام عرض میکنم خدمت شنوندگان عزیز.
تبعیض نژادی یا نژادپرستی در امریکا یک مقوله نهادینه‌شونه و ساختاری است. این مسئله به قول معروف مال امروز و دیروز نیست، مال زمان پیدایش بار امریکا و شکل‌گیری کشور امریکا هست که حالا یه سری تبعیض‌ها علیه اقوام غیر سفید و حتی سفیدپوستانی که غیر پروتستان و انگلوساکسونی بودن وضع شده و خانخواه از اون دوران تا به امروز ما همواره شاهد این تبعیض‌ها و این نژادپرستی‌ها بودیم و به لحاظ شکاف ثروت هم می‌بینیم بین سفیدپوستا و سیاه‌پوستا فاصله گسترده‌ای وجود داره. برای مثال از هر سه سفیدپوست یک نفر خانه‌دار هست، اما در میان سیاه‌پوستان از هر 10 سیاه‌پوست یک نفر خانه‌دار هست.
بله.
و این مسئله ریشه تاریخی داره و به برده‌داری برمیگرده و همواره هم این قضیه با سوء تفاهماتی توأم بوده، با وجود اینکه سعی کردن تا همین روزها هم مسئله تبعیض رو کم رنگ تر بکنن، اما هیچ موقع کم رنگ نشده. یکی از موارد بسیار عجیب غریب بعد از اینکه سعی کردن این تبعیض‌ها رو بردارن، جداسازی نژادی بود. مدارس چنگانه برای سرخپوستا و اقلیت‌های نژادی درست کردن، اردوگاه‌های بزرگ برای لاتین تبارها درست کردن که اینها همش از جمله نمادهای بسیار محسوس هست برای تبعیض نژادی.
حتی در دوره‌ای دستشویی‌های رنگین پوست ها از سفید پوست ها جدا بود.
بله. و در این حال موارد بسیار حساس‌تر مثل دادگاه و نظام قضایی آمریکا هم دارای ساختار نژادپرستانه هست و به عبارتی همیشه حق با یک سفید پوست هست. یعنی وقتی دادگاهی شکل می‌گیرد اهمیت با یک سفیدپوست هست. حالا اون سفیدپوست هم خودش چند گزینه داره: سفیدپوستی که انگلوساکسونی هست، سفیدپوست و در این حال پروتستان، سفیدپوستی که کاتولیک مثل ایلندی ها، مثل لهستانی ها و مثل ایتالیایی ها، که اینها هم تا اوایل قرن بیستم کلنجار می رفتن که با اون سفیدپوست های انگلوساکسون خودشون برابر بکنن. یه برابری هایی هم به دست آوردن ولی باز هم کاملا برابر نیستن. و حالا خانخواه بعد از این مسئله سیاه‌پوستا هست که چیز حدود 40 میلیون نفر و نزدیک به فکر میکنم 12.6% یا در حدود 13% جمعیت امریکا رو شکل میده.
در واقع یه نوع فاشیزم پنهان جاریه دیگه.
100%. یعنی هر آنچه که ضد بشری باشد یک نوع فاشیسم دیگه. این
بله.
برتری غیر معقول، یک برتری غیر طبیعی حاکم بر روابط انسانی باشه خانخواه.
همین دیواری فاشیسم که اخیراً بین مکزیک و ایالات متحده کشیده شد خودش مصداق بارزی هست.
این که لاتین تبارها از کشور مکزیک یا بخشی از خود کشور مکزیک ورود پیدا میکردن به امریکا که جلوش رو خواستن بگیرن. و حتی انتخاب آقای باراک اوباما رئیس جمهور سیاه‌پوست هم که به گونه‌ای میتوانست نماد پایان این نجات پرستی باشد نتیجه‌ای نداشت، چنانچه در سال 2017 در اوت 2017 یک اتفاقاتی افتاد که نجات پرستا شلوغی هایی رو به بار آوردن و خواستار اخراج همه رنگین پوستان.
برخورد پلیس بود ظاهراً با سیاه‌پوستان
و یک نفر کشته شد و 19 نفر تو این واقعه زخمی شدن. و خود اینها در این حال نشون میده که جامعه آمریکایی هنوز به یک تعادل انسانی و تعادل معیار و اینکه حقوق برابر بینه حتی فجیع ترینش اون قانون جیم کرو هست، جدا اما برابر، که از سال 1965 تا 1976 در چند تا ایالت های مرزی جنوبی آمریکا شکل گرفت. همه اماکن برای سفیدها و سیاها جدا شد، مدارس دولتی، اتوبوس، قطار، حتی پارک ها. بعد از 1950 جنبش سیاه‌پوستان علیه تبعیض نژادی شکل گرفت. در 15 سپتامبر 1967 با بمبگذاری در کلیسای بیرمنگام که اونجا 4 تا نوجوان سیاه‌پوست کشته میشن، این احساسات جهانی رو برانگیخت و خود این قضیه باعث شد که یک جورایی این قانون جیم کرو رو کنار بگذارن. و اما باز هم میبینیم که تا امروز با وجود این که خب خیلی ها اونجا تلاش میکنن که این برابری ها ایجاد بشه، برابری ها ایجاد نشده. که این آخرین مورد هم مربوط به 2017 هست که همچنان نشون میده که این برابری شکل نگرفته و به قول خانم آذری شکل نخواهد گرفت.
این که چرا شکل نخواهد گرفت؟ ببینید یه باوری هست، این باور که میگه برخی از نژادها پستر از بقیه. اما چرا این باور اصلا به وجود اومد؟ بر اساس سفر پیدایش باب نهم یه قصه مطرح میشه به اسم نفرین هام، وقتی که نوح نبی پسرش هام رو در واقع نفرین میکنه و نفرینش به این شکله که شما تا آخر عمر بدنت تغییر میکنه و از این به بعد فرزندان تو به رنگ سیاه خواهند بود و برده بقیه فرزندان من میشن. توجیه بردهداری از توی متون در واقع دینی داره بیرون میاد. ما تو اسلامی قصه رو نداریم، توی روایات اسلامی بهش پرداخته شده ولی توی قرآن بهش پرداخته نشده. اما توی بقیه ادیان سامی این نفرین وجود داره و این طرز تفکر غالب و این آرکیتایپی که در واقع برای نفرین هام وجود داره باعث میشه که اونها ناخودآگاه خودشون این رو بپذیرند که من برده خلق شدم، من نفرین شدم، من از گذشته های دور توی سرزمینم نفرین شدم و راهی جز این ندارم. یعنی انگار من جایی برای گریزم، من حاصل این نفرینم دقیقا. و خود کلمه هام توی زبان عبری به معنی داغه، یعنی انگار اینها باید داغ ببینن، اینها برای مصیبت خلق شدن. خب توی مصر، توی زنگبار، توی سودان، توی کلنه، حبش، بابل، ارک، هند، سن، سیحون، غزه، صدون، فنیقیه، اوره، لیبی، تونس، مراکش و افریقا فرزندان هام منتشرن و اینا همون مناطقی هن که شما در واقع سیاه پوستان رو بیشتر میبینین و اینها با این باور و با این آرکیتایپ بزرگ شدن که برده خلق شدن. من بر این به سمت برابری نرفتن، بارها در واقع بردگی رو پذیرفتن و الان که حالا داره در واقع انسان در واقع باستانی افراد کنار گذاشته میشه، آرکیتایپ هاشون شناخته میشه و میخوان که در واقع به سمتی برن که برابر بشن، این خیلی کار زمانبریه. و یادمون باشه که قبل فکر میکنم توی قسمت های قبل هم گفتم که در وجود هر انسان متمدنی هم یک انسان باستانی خفته و از انسان باستانیمون گریزی نیست. یعنی نهایتا اینه که هر چقدر هم که تلاش میکنیم برای اینکه این برابری رو ببینیم، تا زمانی که نتونستیم انسان باستانیمون رو در خودمون سرکوب کنیم نمیتونیم این کار رو انجام بدیم که اینها رو در واقع برابر ببینیم. از طرف دیگه هم خب یه بحث روانشناسی وجود داره که در واقع میگه که وقتی دو گروه با رنگ پوست و ظاهر فیزیکی متفاوت با هم در تماس قرار میگیرن و بر سر یک موضوع رقابت میکنن، تبعیض نژادی با شدت و خشونت بیشتری جلوه‌گر میشه. یعنی چی؟ یعنی هر چقدر که به سمت این ببریم اینا رو که بخوایم اینها رو با هم به رقابت بندازیم، امکان این که بخوایم تبعیض نژادی رو از یه جامعه بگیریم نیست. از طرفی تبعیض نژادی در واقع یه نیروی محرکه بوده در واقع سالها برای تجارت برده در امریکا و روش حکومتی که علاوه اسم آپارتاید میشناسیمش. و وقتی که یه عقبه تاریخی قوی پشت این قضیه هست، ما به این آسانی نمیتوانیم اینها رو در واقع از مردم جامعه نه امریکا هیچ جای دنیا بگیریمشون. کما اینکه بعد از اینکه جنبش آپارتاید تو قرن 19 توی امریکا از بین میره، تو قرن 20 ما اینو تو خود افریقا داریم میبینیمش.
حالا اهمیت آقای جانگیرشام هم به خاطر این طرح مسئله هست و علت این که تو قسمت قبلی هم اشاره کردیم که چرا مسئله قبول نمیشه، گریز و ترس از این طرح مسئله است که خیلی دقیق در این 528 صفحه داره عنوان میشه. او هم وکیل هست از تمام ریز و بم قضایای غذایی آمریکا خبردار هست و هم میدونی که حالا قرار هست از یک حقانیتی دفاع بشه و منطق روایی هم وجود داره برای اینکه چگونه این حقانیت به اثبات برسه. خب در این گستره‌ای که او از هیچ به همه چیز میرسه و جامعه نجات پرستانه آمریکا رو محکوم میکنه، این محکومیت اصلا پذیرفتنی نیست و همین دلیل هست که اون ناشرهای معتبر، اون ناشرهای اسم رسمدار حاضر نیستن این متن رو منتشر کنن و یک ناشری که حالا ناشناخته هست، یک ناشری که کوچک هست، بی اسم و رسم هست، او تن به این قضایا میده و این رمان رو منتشر میکنه در 5000 تا و اتفاقا اون 5000 تا هم به سختی فروش میره تا اینکه تو رمان دوم رو مینویسه و اون رمان دوم هست به خاطر اون اعتبار سینمایی که کسب میکنه، فروش بسیار بالایی که اون فیلم داره، باعث میشه که هم اون رمانش پرفروش بشه، رمان دوم، و هم اون رمان دوم باعث میشه که رمان اول هم رفته رفته دیده بشه. چنان که در همین فکر میکنم 2-3 سال پیش بود که بر اساس این شخصیت رمان اولش یک رمان دیگری رو نوشت و علتش هم این بود که میخواست دوباره اون رمان اول رو منتشر بکنه.
بله.
که این دوتا رمان در کنار هم باعث بشه که اون رمان اول خونده بشه. حس میکنم آقای جانگیرشام هم فهمیده که توی رمان اولش بگونه‌ای شاید معتبرترین حرفاش رو زده، یا بگونه‌ای به عنوان یک نجات دهنده، به عنوان کسی که حالا دیگه سنگ تمام میگذاره برای اینکه اون نگفته ها رو گفته بکنه، اون نگفته ها رو اثبات بکنه، رمانش رو داره متجلی میکنه و یک جورایی یک نقد تون هست بر این وضعیتی که وارد بر جامعه آمریکایی هست.
من فکر میکنم باید برگردیم به خود نمایش.
بله.
و صحنه ای که در واقع پزشک برمیگرده و بعد از عمل جراحی تونیا حرف میزنه و میاد میگه تونیا دیگه نمیتونه مادرش. یعنی گفتیم دیگه تو قسمت اول که توی سن 10 سالگی که در واقع سن بلوغه تو فرهنگ افریقایی، ما این رو میبینیم که دقیقا زایایی از این بچه گرفته میشه. برام جالبه که آفرودیته که در واقع قسمت اول در موردش حرف زدیم که در واقع یک زن با شکوهیه که برهنه از آب بیرون میاد، پوست لطیفی داره، با نطفه زرین، سخن طلایی و عسل زرین به عقیده پال فردریش در ارتباطه. یعنی از نظر زبانشناسی عسل زرین، سخن طلایی و نطفه زرین با همدیگه کاملا مربوطن و بر ارزش‌های ویژه و عمیق آفرودیتی در واقع در این زمینه جوان کنندگی و خلاقیت دلالت دارن. حالا وقتی که این داریم رمان رو میخونیم احساس میکنیم که داره یه مسیر اضمحلالی رو میره. آفرودیته قصه ما که در واقع تونیاس داره نطفه زرینش رو از دست میده و قدرت باروری و زایایی ازش گرفته میشه.
و یه نکته دیگه هم که حالا به نظر من رسید اینه که آفرودیته خداوند عشق دیگه.
بله.
و به هر حال این رابطه عاشقانه هم توی این مسئله هیچ نقشی نداشته و این دختر مورد آزار و اذیت قرار گرفت.
دقیقا. از طرف دیگه یک چیزی که هست در مورد بازداشت موقته، که وقتی در مورد بازداشت موقت حرف میزنن، در وقتی متجاوزین در واقع پیدا میشن، اول براشون 24 ساعته و بعد دوباره یه حکم میاد که بازداشت موقت اینا به 12 ساعت در واقع کاهش پیدا میکنه. خود 12 تو فرهنگ سامی و هامی و هم و بسیاری از فرهنگ‌های دیگه دنیا یه آرکیتایپه که برابر 12 برج فلکی و 12000 سال عمر کیهانی زمینه، که در واقع میخواد به ما یادآوری بکنه که اینها علارغم همه اینها یه تایم کوتاهی دارن و تمام تلاشش میگه تا کی پس میشه، میگه تا 8 صبح، یعنی تا شروع بامداد تا طلوع در واقع خورشید، تمام اینها در واقع دوباره به سمت نور و حرکت به سمت نور رو داره که تایم ها کوتاه، عمرش کوتاهه، ولی باید برای این قضیه تلاش بکنن، که خب کلانتر اونجا همه تلاشش رو میکنه و در واقع بیلی ویکاپ به این آزار کودک اعتراف میکنه.
خیلی ممنونم، متشکرم از حضورتون در برنامه نقد و نمایش. شماره پیامکی 30075 روزنه ارتباطی شما مخاطب گرامی با ماست تا فردا شب که بخش دیگری از نمایش پخش میشه و بحث و گفتگوی دیگر، شما عزیزان رو به یگانه عالم میسپارم. شبتون بخیر.
عزیزان، لحظاتتون آروم و امیدوارم تا بدین جا با ما همراه بودید رو از برنامه‌های ما رضایت داشته باشید و بعد از این هم همراهی کنید ما رو. در این لحظه 10 دقیقه از شما دعوت میکنم سومین قسمت نمایش هجوم رو همراهی کنید.
اداره کل هنرهای نمایشی رادیو تقدیم می‌کند.
هجوم، نوشته علیرضا قنچی فشتی، با بازی هنرمندان رامین پوریمان، نسرین زاره، عباس توفیقی، امین بختیاری، باقر کریمپور، محمد رضا علی، مسعود زنوزی راد، محمد شریفی مقدم، مهرداد عشقیان، بهرام سربری نژاد، فریده دریامرج. کارگردان نازنین مهیمنی، افکتور محمد رضا قبادی فرد، صدا بردار حیدر صفدری، تهیه کننده آزاده شاهرخ‌مه. قسمت سوم،
سلام بر شما شنوندگان گرامی. محمد منتظر قائم فرمانده کمیته یزد که آیت الله صدوقی به او پیشنهاد تشکیل سپاه یزد داده، در هنگام آموزش داوطلبان بسیار جدیت به خرج میده. در همین حین نماینده سپاه کل که از تهران به یزد رفته به سراغش میاد. اینک ادامه این سریال رادیویی رو بشنوید.
محمد جان، خدا قوتمون.
خدا به شما سلامتی بده حاجم آقا. یا الله
محمد آقا
جان،
کار توی کانون فرهنگی مسجد تموم شده شما؟
بله، البته یه خورده زودتر از همیشه. ماشاءالله بچه ها انقدر مشتاق و پر از شروع شوقن که کارا خیلی زود پیش رفت.
ماشاءالله
دیگه الان تقریبا کتابخونه رو آماده کردیم و تمام کتابایی که مردم به کتابخونه اهدا کردن و فهرست کردیم و تو قفسه ها چیدیم. انشالله بچه ها به محضی که تعطیل بشن میتونن از این کتابخونه استفاده کنن.
انشالله
امید خدا.
خدا عمرت بده عمو جان.
سلامت باشی.
پس چرا تو حیاط مسجد نشستی؟
حقیقت منتظرم از پادگان بیان دنبالم. یه خورده کارام فشرده شده. اینه که یکی از بچهای موتوری پادگان رو به زحمت میندازم که بیاد دنبالم، بلکه یه خورده زودتر برسم.
برات یه چای تازه دم آوردم.
به به،
که یکم خستگی در بره.
آقا دست شما درد نکنه.
بفرمایید. اینم قندون.
راضی به زحمت نبودم، شرمنده میدونم.
زحمت کدوم عمو؟ ماشاءالله اینقدر برای مسجد و کانون و اهالی اکبرآباد تقلا میکنید، یه چای که چیزی نی.
وظیفه‌مه حاجم آقا، کاری نکردم من. بفرمی.
بفرما گوارای وجودم اونجا.
دست شما درد نکنه. به به،
قبل مسجد مدرسه بودی همون؟
بله حاجم آقا.
بعضی از شاگردات که میام مسجد میگفتن دیگه نمیخوای بری مدرسه. تفلکی ها خیلی ناراحت بودن.
ای بابا.
درست میگفتن؟
بله، خیلی دوست دارم بازم برم و درس بدم، اما خب فرصت نمیشه دیگه. همون کانون مسجدم میخوام بسپرم به یکی از بچه ها، حسین آقای سفری رو که میشناسید شما.
بله همون جان. بله حسین جمعون خوبیه، مثل خودت. بله. مومن و شریف و دلسوز مردم و مسجد.
اختیار داریم. به به، با این فرمایش دیگه دلم رو قرص کردین شما.
اما محمد آقا
جون،
یه چیزی میگم بین خودمون بمونه.
بله میفهم.
هیچکس خودت نمیشه.
خیلی آقا شما لطف داریم بگم.
خدا شاهد حرف دلم رو زدم.
سلامت باشی.
میدونی که من تو پدرتو از فردوس میشناسم.
بله بابا حاجی که همیشه از شما تعریف میکنه.
آخه حاج آقا رو خیلی خوب میشناسم. تو و حسن اخوی بزرگت خیلی کوچیک بودید که حاج آقا ابویتون تو مسجد فردوس منبر میرفت. منبر میرفت. هزار ماشالله به کلام دلنشینی که داشت، طوری روی منبر وعظ میکرد که هر کی میشنید شیفته حرفش میشد. خیلی سال پیش، 40 خورده سال پیش، تو مبارزات گوهر شده مشهدم حاج آقا از بزرگان مبارزه بر علیه شاه بود.
صحیح.
اصلا شاه و عیادیش باعث شدم بعد 25 سال زندگی تو فردوس حاج آقا بارو بلندشو جمع کنه و بیاد اینجا.
جمع رو خوب یادتونه ها.
آخه حاج اکبر منتظم قائم همه میشناختن، نه فقط من.
زنده باش.
بس که انسان شریف بود.
محبت
اینم بگم ها، وقتی فردوس بودید من سرایدار مسجد بودم که عبوی امام جماعتش بود.
میدونم آجا با
خوب یادمه. تو و حسن اخویتم همیشه با حاج آقا میومدید مسجد و برای کمک به من هر کاری ازتون بر میومد دریغ نمیکرد.
یادش بخیر.
تو 6 یا 7 سالت که شد بس که به نماز علاقه داشتی و مرتب میخوندی شدی مکبر مسجدمون. خلاصه هر وقت نگاه میکنم یاد اون موقع ها میفتم.
ممنون آجا.
حتی روزی که از فردوس اساس افردید به سمت یزد خوب یادمه.
عجب.
بله، با یه کامیون حمل گندم.
درست آجا.
تو حسن روی اساسیتون نشسته بود. تو با دست از من چند نفر از اهالی محل که اومده بودن کمک کنن خداحافظی کردی.
بله یادش
بود. ماشاءالله الان برای خودت مردی شدی. حاج آقا منتظر قائم یه جوان رشید و مومن تحویل جامعه داده. خدا حفظت کنه محمد آقا.
خدا به شما هم سلامتی عمر با عزت بده.
چایی دیگه بیارم؟
نه دیگه، خیلی ممنون. اگه اجازه بفرمایید خودم اسکان البکی رو جمع جور کنم که یواش یواش
ممنونم. هر کسی را بعد کاری ساختن.
وای بر من آقا، شرمنده میفرمایید.
نگو عزیزم، من باید برم قند و چایی بگیرم برای مسجد. شما کاری نداری آقا جون؟
نه حاجم آقا، من کوچیک شما هم لی داشته باشید.
نه اما حالا که خودت گفتی
جانم جان،
اگه یه وقتی دیدی بچه های کانون کاری نداشتن و وقت اضافه داشتن بسپر بالای پنجره های مسجد که دست من بهش نمیرسه یه تمیزی بکنن، یه دستی بهش بکشن.
حتماً شما امر بفرمایید. اما همین الانم هم که دارم نگاه میکنم چند تا مهتابی چشمک میزنن، سوختن مثل که. درسته؟
عمو تو واردی و میدونی. بگم اونم باید به تولیت مسجد بگم که براش مهتابی بگیرن. خب عمو جون،
شونه دلم،
فعلا با اجازت.
اختیار دارین، اجازه ما هم دست شماست. خدا به همراهتون. به امید خدا. خیلی ممنون. حبیبی جان، اگه گفتم دیرتر بری خونه من ببخشید، برای این بود که رؤوس برنامه‌های آموزشی کمیته رو بهت بگم، به خصوص که طی روز مدام مشغول آموزش نیروها هستیم و فرصت برنامه‌ریزی کم پیدا میشه.
آقا احمد
چونم
هیچ توجه کردی ساعت چنده؟
ساعت دفتر که میگه 10 شبه. ها
ماشاءالله به این همه نیرو، از صبح مدرسه، بعد مسجد، بعد کمیته، تا الان. اگه به خودت رحم نداری به من رحم کن، پاشو بریم خونه تا فردا درباره برنامه آموزشی صحبت کنیم.
ببین توجه نکردی چند صد نفر نیروی جدید از دور و نزدیک استان یزد اومدن اینجا که عضو کمیته بشن.
چرا، متوجه هستم عزیز من، اما باور کن تقریبا برای خودم نیروی نمونده.
بابا این حرفا چیه؟ من تو رو میشناسم، اراده کنی تا دو شبانه روز دیگه هم قبراق و سرحالی، غیر اینه چی داری میگی مرد حسابی؟ الان برات یه چایی هم میریزم که بیشتر سرکش.
نه خیر نمیخواد، شما بفهم و بشین، لازم نیست. بفهم و چی میخوای بگی؟
ای قربون غیرتت، بفهم این جزوه رو ببین.
معیارهای ارزیابی عقیدتی و اخلاق عملی داوطلبان کمیته انقلاب اسلامی یزد.
درست. خب بر اساس این معیارها شما و مربیای دیگه باید نیروهای داوطلب و ارزیابی کنین تا بتونیم نیروهای قبراق و دلسوز و انقلابی برای کمیته جذب کنیم.
چشم، حتما.
به امید خدا.
عزیزان، سومین قسمت نمایش هجوم تقدیم حضورتون شد. امیدوارم که از شنیدنش لذت برده باشید. نظرات، پیشنهادات، انتقاداتتون رو به سامانه پیامکی 301075 برای ما ارسال بفرمایید. اگر موفق به شنیدن نمایش یا برنامه‌ای نشدید، میتونید از برنامه کاربردی ایران صدا استفاده بکنید، اون برنامه رو مجدد گوش کنید، یا اینکه دانلود بفرمایید و داشته باشید. در آرشیو زمانی ایران صدا تشریف ببرید و برنامه مورد نظرتون رو انتخاب کنید. خدایا، در اوج دلتنگی هایم تنها به تو روی می آورم و از تو می خواهم که دستانم را بگیری و از اقیانوس بتالت و نابودی رهاییم بخشی. از تو می خواهم که یاریم دهی تا رذیلت های اخلاقی را از خودم دور سازم و رضایت تو را سر لوحه کارم قرار دهم، چرا که ارزش تمام لحظه های زندگی برای من در رضای تو خلاصه می شود. عزیزان، در سحرگاه سومین روز از ماه مبارک رمضان و نزدیک شدن به ساعت 4 بامداد از شما دعوت میکنم همکاران من رو بشنوید از رادیو ایران، با ما همراه باشید و ما رو از دعای خیرتون در این لحظات بی نصیب نگذارید.
تو ارلی من جمیل صفحک و سطری،
من رو از زیبایی نگاهت، از چشم پوشی های دلنشینت، از پرده پوشی های با صفات خدا برهنم نکن. خدایا من رو ستاری خودت رو ازم دریغ نکن انشاءالله.
الهی ظلیل علا ذنوبی غمان